بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون در آیه خدمت شما که عرض کنم آیه اذن بود و داشتیم اشکالات اون آیه رو میخوندیم. خلاصه ای از این اشکال دوم رو عرض کنم، دوباره بقیه متن رو بخونیم. این جناب شیخ میخواد با این توضیحات و شاهدها و معیدهایی که بیان میکنن بیان بگن که ما برای تصدیق دو تا معنای تصدیق داریم. یه معنای تصدیق همونه که توی اون عبارت که خوندیم گفتن چیه؟ جعل المخبر به واقعا و ترتیب و جمیع آثارهی علی، این که اون خبری که برای ما اومده اون رو ما به عنوان واقع حساب کنیم و آثارش رو هم برایش ترتیب بدیم. این میشه تصدیق. این تصدیق همونی که تو منطق میخونیم و توی علوم میخونیم، این حرف رو بگیم این حرف مطابق با واقع، بعد آثارش هم برایش مترتب کنیم. این یک معنای تصدیقه. یه معنای تصدیق دیگه اینه که شیخ فرمود چی؟ به معنا اظهار القبول عنه و عدم تکذیبهی و طرح قولهی رأسن. خب ما حرفش رو اظهار قبول میکنیم و تکذیبش نمیکنیم، نمیگیم داری دروغ میگی، نه، اما این فقط از جهت ظاهره. اما جهت عمل چی؟ تو معنای قبلی ترتیب جمعی آثار بود، اما اینجا مع العمل فی نفسهی به ما یقتضیه الاحتیاط التام به نسب الی المخبر عن، اما نسبت به اون کسی که علیهش خبر داده شده نسبت به او احتیاط میکنیم. فان کان المخ بر و به مما یتعلق به سوء حال اون مخبر عن لا یؤذیه فی الظاهر، در ظاهر اذیتش نمی کنیم، لکن یکون علی حذر من، بلکه با احتیاط باش برخورد می کنیم. فی الباطن، در باطن حواسمون بهش هست، بهش اعتماد زیادی نمی کنیم و رعایت می کنیم، نه مثل کسی که کلن هیچ کاری نکرده. پس جناب شیخ میخواد بفرمایید این دوتا معنای برای تصدیق وجود داره. توی آیه هم در واقع میخواییم بگیم که اون یؤمن باللهش تصدیق نوع اوله، یعنی اینکه اون رو مطابق با واقع بدونی و ترتیب آثار برش. تصدیق دوم که یؤمن للمؤمنین تصدیق نوع دومه، به معنای اظهار قبول و عدم تکذیبه. خب حالا میخوایم بگیم که پیامبر با اونها این شکلی بود، یعنی این یؤمن للمؤمنین این معنای از تصدیقه. اما این معنای از تصدیق به درد بحث ما که حجیت خبر واحده نمیخوره. چرا؟ چون ما اولا تصدیق واقعی نمیخوایم بکنیم، یعنی مطابق واقعه، اما از جهت عمل میخوایم بریم ترتیب آثار بدیم، یعنی میخوایم تعبدن بپذیریم بعد بریم طبقش عمل بکنیم. هیچ کدوم از این دوتا قید توی اون تصدیق وجود نداره، یعنی این تصدیقی که میخوایم وجه استدلال آیه است و به این قید توی آیه ما استدلال بکنیم، این به درد بحث حجت خبر واحد نمیخوره اصلا. این اصل حرفه. حالا بقیهش رو بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یؤیده ایضا ما عن القمی رحمه الله فی سبب نزول آیه. تفسیر علی ابن ابراهیم، قبر ایشون توی قم توی میدون آستانه، یعنی الان اون قسمت رو پاساژ قدیر ساختن، توی پاساژ قدیر قرار گرفته. بله قبرشون اونجاست، علی ابن ابراهیم. اون ورترش هم قبر چند تا از بزرگان اون زمان قدیم از ابن قولوی و اینها هست. خیلی خوب میفرماد که دو روایت داریم که چی؟ این روایت در واقع شأن نزول این آیه است که انهو نم منافقون علی النبی صلی الله علیه و آله، یه منافقی علی پیامبر سخنچینی میکرد، نمامی میکرد. فاخبره الله بذلک، خدای متعال اخبر الله، هو یعنی نبی را به ذالک، یعنی به این نمامتی که این میکرد. فاحذره النبی صلی الله علیه و آله و سأله، پیامبر اون شخص منافق رو احضار کرد، گفت بیا ببینم تو اینطور چیزی گفتی، و ازش پرسید. فحلف اون منافق قسم خورد که انه لم یکن شیء مما ینم علی، که اصلا از این نمامی هایی که گفتن هیچ کدومش اصلا واقعی نیست و وجود نداره، من تو چیزی نگفتم. فقبل منه النبی، بحث الان تعجب همینجاست که پیامبر با وجودی که خدای متعال بهشون گفته بودن اما پذیرفت از این. فقبل منه النبی صلی الله علیه و آله، فاخذ هذا الرجل، حالا پیامبر قبول کرد این حرفا، اما او شروع کرد به چی؟ بعد از آل فاخذ هذا الرجل بعد ذلک یطعن علی النبی صلی الله علیه و آله، طعن وارد میکرد، کنایه وارد میکرد به پیامبر، و یقول انه یقبل کل ما یسمع، هر چی میشنوه رو قبول میکنه. اخبره الله انی انم علی، اخبره الله انی انم علی، خدا بهش خبر داد که من علیهش دارم سخنچینی میکنم. و انقل اخباره، و اخبارش رو نقل میکنم میبره او بر. فقبل، پیامبر حرف خدا رو قبول کرد. و اخبر تو، اینا حرف هم منافق است دار که میگه خدا بهش خبر داد قبول کرد. و اخبر تو انی لم افعل فقبل، من همش گفتن که من انجام ندادم و قبول کرد. خب این میگه که این پیامبرتون هر که هرچی میگه قبول میکنه. بعد در روایت میفرماد که فرده الله تعالی، خدا حرف منافق رو رد کرد به قوله لنبیه صلی الله علیه و آله قل اذن خیر لکم، بگو که این که قبول میکنه و شما میگه هر کس هرچی میره پیشش و میپذیره، این خیریتی برای خودش همه تون داره. حالا اینجا همون حرف شیخه که این قبله ای که تو اون آیه اومده، قبله به معنای تصدیق اول نیست، بلکه به معنای اظهار قبوله. و من المعلوم ان تصدیقه صلی الله علیه و آله للمنافق لم یکن به ترتیب آثار صدق علیه مطلقا، به معنای این نیست که مطلقاً هرچی اون گفت پیامبر میپذیره و ترتیب اثر میده. مطلقاش این که چون که از یه جهتش ترتیب اثر میده، یعنی اینو میپذیریم، باشه درست گفتی، درست گفتی، یعنی دیگه مجازاتش نمی کنه پیامبر، تو خودش گفتی این کار نکردم. ولی این هم نیست که کلن بهش اعتماد داره و به معنای اینه که کلن این شخص هیچ کاری انجام نداده، بلکه توی تعاملات بعدی که باش داره پیامبر با خیلی احتیاط باش برخورد میکنه. خب و حالا تفسیر صریح فی ان المراد من المؤمنین المقرون بالایمان من غیر اعتقاد، این خدمتتون که عرض کنم همین روایتی که اینجا وجود داره و شأن نزول این آیه است مشخص میکنه، اینکه پیامبر فرمود که یؤمن، خدای متعال در قرآن فرمود یؤمن للمؤمنین، مؤمنین منظورش واقعا مؤمنین تام نیستن، و الان اینجا یه منافقی رو پیامبر داره تصدیق میکنه، بلکه مراد از مؤمنین چیه؟ اونایی که اقرار به ایمان دارن من غیر اعتقادن. فیکون، چون منافق هم اقرار به ایمان داره اما در باطن اعتقادی نداره، فیکون الایمان لهم علی حسب ایمانه، ایمان پیامبر هم به اونها بر حسب ایمان خود اونهاست، هر چقدر ایمان اونها کمتر و ضعیفتر، پیامبر هم تصدیقی که میکنه، تصدیق باطنی که انجام میده به اونها کمتر، و نسبت بهشون احتیاط میکنه. خب یه شاهد دیگه در مورد اینکه این ایمان توی آیه دو تا معنا داره، همون اینکه یه جاش فرموده یؤمنو بالله با تعدیه شده و دیگری با لام تعدیه شده، و یشهدو به تغایر معنا ایمان فی الموضعین مضافا الی تکرار لفظهی، مثلا خودش دو تا معنا اومده، اگه یه معنا بود میگفت که یومن و بالله و المؤمنین، مثلا و بالمؤمنین، همون یه معنای ایمان. نه، اصلا خدا خدای متعال هم دو تا معنا آورده است. از این رو هم علامه جاهای استفاده میکنه، مثلا داریم اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. یه اطیع او برای هر سه نیومده، این نگفته است اطیع الله و رسول و اول الامر، سه تا اطیع او هم نیومده، یعنی اطیع الله و اطیع الرسول و اطیع اول الامر، دو تا اطیع او اومده. بعد علامه توضیحاتی میده که این دو تا اطیع او جهتش چیه. اینجا هم دو تا یؤمنو اومده و هر کدوم هم با یه حرفی تعدیه شده. خب این خود شاهده برای اینه که دو تا معنا میتونه داشته باشه. تعدیت هو فی الاول بالبا و فی الثانی باللام، ففهم. خیلی خوب، پس اینطوری شد که ما توی این آیه دو تا یؤمنو داریم، یعنی دو تا معنای تصدیق داریم و معنای تصدیق دوم به معنای اینه که فقط در ظاهر قبول میکنیم اما در باطن نمیخوایم ترتیب آثار بدیم. اما وجه استدلال ما با همین یومن و للمؤمنین دومه. خب این به درد روایات ما نمیخوره. و اما توجیه و روایه، روایت اسماعیل، که یعنی چی تصدیق کنیم اونها رو. فیحتاج و الا، اونجا توی روایت اسماعیلی بود دیگه، حضرت به اسماعیل فرمود که طبق این آیه تصدیق کن مؤمنین رو. فیحتاج و الا بیان معنی تصدیق، فنقول ان المسلم اذا اخبر بشیئن، وقتی یه کسی میاد، یعنی حالا اینو دوباره شیخ بر اساس همون دو تا معنی که بالا گفته دوباره میخواد توضیح بده ها. فنقول ان المسلم اذا اخبر بشیئن فلتصدیقه معنیان، دو تا معنا داره. احدهما ما یقتضیه ادله تنزیل فعل المسلمه علی الصحیح و الاحسن، یکی از معانی همون معنایی که مقتضای ضعف لاخی که علی احسنه هست، یعنی میگه که اگر یه فعلی رو برادر مسلمت انجام داد اون رو به بهترین وجهش حمل کن. خب اخبار خودش یه فعله، اون رو میخواییم حمله بر صحیح کنیم. حمله بر صحیح یعنی حمله بر یک معنای مباحی میکنیم. یک کسی میاد میگه که فلانی فلان کار انجام داره، ولو اینکه بدونیم داره اشتباه میگه، حمله کنیم بر اینکه داره اشتباه میکنه، یعنی اما دروغ نمیگیم، داره دروغ میگه این شخص یا داره غیبت میکنه، یه بچی براش درست میکنیم. فان الاخبار من حيث انه فعل من افعال المكلفين، اخبار صحیحه ما کان مباحا، صحیحش فعل حمله بر صحیح بخوایم کنیم یعنی چی؟ یه طوری حملش کنیم بر یک فعل مباحی. و فاسده ما کان نقیضه، خب فاسدش یعنی اینکه حمله بر نقیز اون مباح کنی، یعنی مثلا بگیم که داره یک کار حرامی انجام میده، کل کذبه و الغیبته و نحوه ما. فحمل الاخبار علی الصادق حمل علی احسنه، اینکه اخبار رو ما هم کنیم برای اینکه این شخص داره راست میگه، حمل بر احسنه. و ثانی هو حمل اخباره من حیث انه لفظ دال علی معنا که یحتمل مطابقته للواقع و عدم مطابقته للواقع، علی کونه مطابقا للواقع و ترتیب آثار الواقعه. حمل اخبارش، اخبار اون شخص رو بر چی حمل کنیم؟ بر این که این یک لفظیه دلالت میکنه بر یک معنایی که احتمال دارد مطابق با واقع باشود یا نشود، یعنی ما اخبار رو از این جهت نگاه کنیم که یک لفظیه که مطابق میتونه مطابق با واقع باشه مطابق با واقع نباشه، ما حملش کنیم بر این که این حرف مطابق با واقع است و آثار واقع رو برش حمل کنیم.
این یک معنای دیگه ای از تصدیقه که همون دوتای بالاستا که اونجا البته جاش فرق میکرد. شیخ اول معنای تصدیقه به معنای مطابقت و عدم مطابقت با واقع رو گفت، بعد قبول اظهار قبول رو گفت. اینجا حالا جاشون جا به جا شدن و الا همون دوتای بالاییه. ول معنی ثانی هو الذی یراد من العمل به خبر العادل. خبر عادل که میخوایم بگیم این دومیه منظورمونه، میخوایم بگیم این حرفی داره میزنه که البته حالا قبلا خود شیخ اون بالا گفت که ما حیث مطابقت با واقعش رو کار نداریم، نسبت به اون میخوایم تعبد کنیم، اما ترتیب آثار واقع میخوایم برش بدیم که میشه معنای دوم. و اما المعنی اول فهو الذی یقتضیه ادله حمل فعل المسلمه علی الصحیح والاحسن و هو ظاهر الاخبار الوارده فی ان. خب معنای اول مقتضای ادله حمل فعل مسلم بر صحیح و احسنه. و هو ظاهر الاخبار الوارده فی ان من حق المؤمن علی المؤمن ان یصدقه ولا یتهمه، خصوصا مثل قوله علیه السلام یا ابا محمد، روایت اینجنی هم داریم، کذب سمعک و بصرک عن اخیک. یعنی اگر حتی دیدی، این دیگه حتی صدش خیلی بالاتره، نه حتی اگر یه کسی اومد گفت یه مطلبی رو بعد خودش اومد تکذیب کرد، تکذیبش رو بپذیر، حتی اگر خودت هم دیدی بعد اومد گفت من انجام ندادم، دیده خودت رو و شنیده خودت رو تکذیب کن. کذب سمعک و بصرک عن اخیک فان شهد عندک 50 قسامه، 50 نفر بیان قسم بخورن پیشت که این کارو کرد. انه وقتی این انشهد اندک 50 قسامه انه قال قولا، نامدن گفتن که فلانی اینو گفته و خودش اومد و قال لم اقل، ها گفت من نگفتم، فصدق ها اونو تصدیق کن و کذب ها، یعنی اون 50 نفر رو تکذیب کن. خب شیخ میگه که ببینید الان اینجا دوباره همون دوتا معنا توش هست. اگه بخوایم معنای تصدیق به معنای مطابقت با واقع و ترتیب آثار بگیریم، خب اونجا 50 نفر اومدن اینو گفتن، بعد یه نفر داره میگه انجام ندادم. اگه بخوایم حرف یه نفر رو قبول کنیم به معنای تصدیق مطابق با واقع، خب این اصلا ترجیح بلا مرجح میشه، اصلا واضحه که باید حرف اون 50 نفر رو بپذیریم. پس معلومه که تصدیقه که اینجا میگه حضرت فصدق هو و کذب هو، منظور تصدیق به معنای مطابق با واقع نیست، بلکه اظهار قبوله، اما در عمل باید احتیاط کرد. فان تکذیب القسام مع کونهم ایضا مؤمنین، اونجا که اونا هم اونایی که میان قسم میخورن و 50 نفر هم مؤمنن، لا یراد منه الا عدم ترتیب آثار الواقع علی کلامه، فقط اینه، عدم ترتیب آثار الواقع علی کلام، لا ما یقابل تصدیق المشهود علی فانه ترجیح بلا مرجح بل ترجیح مرجوه، چون قطعا 50 نفر اولویت داره نسبت به یک نفر. نه حالا اینجا یه سوال پیش میاد، که خب اگر همیشه اینطوری باشه، ما توی دادگاه شاهد میاد شهادت میده علیه یه نفر، دو نفر یا چهار نفر میان شهادت میدن، بعد خودش میگه این کار نکردم، بعد ما حرف شاهدار رو میپذیریم، اونجا چهار نفر هم هستن، پس اونو چی کار کنیم؟ اونو شیخ میگه که خب بله، این قاعده، قاعده کلی و اولیه در ارتباط با سایر مؤمنینه، اما یه سری جاها رو خود شاره استثناء کرده از این قاعده، خب اونا رو باید به همون استثناءها رعایت کنیم. نعم خرج من ذالک مواضع وجوب قبول شهادت المؤمن علی المؤمن و ان انکر المشهود علی، اگرچه خود اون هم انکار کنه، اما ما حرف شاهدین رو قبول میکنیم چون دیگه اونها مواردن که از این خارج شده. و انت اذا تعملت هذه الروایه و لاحظتها مع روایه المتقدمه فی حکایت اسماعیل لم یکن لک بد من حمل تصدیق علی ما ذکرنا، اگر شما این روایتی که اینجا خوندیم یا ابا محمد کذب سمعک و بصرک، اگر اینو ببینید بعد روایت اسماعیل هم ببینی دو دینار بذاری کنار هم، هیچ شکی نداریم در اینکه هیچ چاره‌ای نیست، در اینکه ما تصدیق رو به معنای اون یکی معنا بگیریم که به معنای اظهار قبول فقط و عدم تکذیب حمل فعل اخی که علا احسنه هست، نه تصدیق به معنای مطابقت با واقع.
خب جناب شیخ می‌فرماد که ما با این توضیحاتی که دادیم معلوم میشه که اولا آیه دیگه به درد ما نمیخوره و روایت هم به نظر ما میاد که روایت اسماعیل هم تصدیق به همین معناست، این تصدیق به معنای ترتیب آثار واقع نیست بلکه فقط اظهار قبوله. حالا اما اگر شما اصرار داری برای اینکه نه روایت اسماعیل وجوب تصدیق به معنای ترتیب آثار واقع ازش فهمیده میشه، یعنی اینکه حضرت گفت که یصدق للمؤمنین، این رو به معنای همون تصدیق به معنای ترتیب آثار واقع است. اگر اینطوریه خب شما دیگه در واقع دلالت استدلالت به آیه نیست دیگه، به دلالت آیه نیست، شما میخوای از این روایت بر حجیت خبر واحد استفاده کنی. اما حالا ما فعلا بحثمون در مورد آیه است، از آیه میخوایم این حجیت رو بفهمیم. اگر در مورد روایت بخوایم بحث کنیم، این خبر اسماعیل رو میبریمش توی بعدن که بخوایم در مورد دلالت روایت بر حجیت خبر واحد بحث کنیم، اونجا ازش بحث میکنیم. و ان ابیت الا ان ظهور خبر اسماعیل فی وجوب تصدیق به معنا ترتیب آثار الواقع، اگر قبول نداری الا اینکه بگی خبر اسماعیل در تصدیق معنای ترتیب آثار واقع داره ظهور داره، فنقول ان الاستعانه بها علی دلالت الآیه خروج عن الاستدلال بالکتاب الی السنه. یعنی اگر بخوایم در فهم دلالت آیه از این استفاده کنیم، یعنی بگیم خود این آیه ما ازش چیزی نمیفهمیم، کلا اصرارمون رو اینه و میخوایم مثلا آیه رو هم با همین معنا کنیم، این دیگه شما از استدلال از آیه خارج شدی در واقع، چون دیگه از خود آیه ما نتونستیم قرائن رو کنار هم بذاریم بفهمیم، رفت سراغ روایت. اما والمقصود هو الاول، یعنی ما میخوایم استدلال به کتاب کنیم نه استدلال به سنت. غایت الامر کون هذه الروایه فی اعداد الروایات الاتیه، غایت الامر این که ما این روایت اسماعیل رو در ضمن روایتی که بعداً میخوایم بحث از سنت بر حجت خبر واحد کنیم اونجا میاریمش و ازش بحث میکنیم. پس ما حاصل این آیه هم این شد که ما در حجیت خبر واحد دنبال چیم؟ این که راوی رو تعبد کنیم و ترتیب آثار واقع بر حرفش بدیم. اما چیزی که توی آیه وجود داره به معنای تصدیق به معنای مطابق با واقع نیست و ترتیب آثار واقع ازش در نمیاد، لذا این آیه به درد ما نحنفی نمیخوره. خب بحث آیات هم تموم شدن. حالا شیخ در نهایت میخوان یه جنبندهی بفرماین که دلالت این آیات سرجمش چی میشه. اولا این رو یادآوری کنیم که همه این چند آیه ای رو که خوندیم شیخ به همشون اشکال کرد و هیچ کدومشون دلالت بر حجیت خبر واحد نداشتن. اما حالا شیخ میفرماد بر فرض که بگیم اینها دلالت دارند، آیه اذن و آیه کتمان و آیه نفر همشون مطلق بودن و اگر حجیت خبر واحد به ما بدن مطلقا حجت میشه خبر، اما اگر بذاریمش کنار آیه نبأ، آیه نبأ میگفت که چی؟ خبر عادل رو ما میخواییم که از مفهوم یا منطوقش بفهمیم و از تعلیل هم حجیت ظن اطمینانی به ما میداد، نهایتا آیه نبأ نتیجهش این میشد که خبر عادلی که مفید ظن اطمینانی باشه حجته. آیات دیگه رو هم تخصیص میزنیم یا تقیید میزنیم به اون آیه، نهایتا این میشه که اگر اینها دلالت بر حجیت خبر واحد داشته باشن، خبر واحد عادلی که مفید ظن اطمینانی باشد حجت هست. ثم ان هذه الآيات على تقدير تسليم دلاله كل واحده منها على حجيه الخبر، بر فرض که اینها بپذیریم که اینها دلالت دارن بر حجیت خبر واحد، انما تدل حالا این تو پرانتز هیچی، علا حجیت خبر العادل الواقعی، دلالت دارن بر حجیت خبر عادل واقعی هم، یکیش که واقعا عادل باشه با ادله‌ای که داریم. انما تدل بعد، خب حالا این دلالت بعد تقیید المطلق منها، اونایشون که مطلقن، الشامل خبر العادل و غیرهی، مثلا همین آیه اوزان یا آیه کتمان، اینها مطلق بودن دیگه، شامل هم خبر عادل میشن هم غیر خبر عادل. ما اینها رو تقیید میزنیم بعد تقیید المطلق منها. به چی تقیید میزنیم؟ به مفهوم آیه نبأ. آیه نبأ چی بود؟ مفهومش، مفهوم میگفت که خبر عادل فقط حجته. خب اینها انما تدل على حجیت خبر العادل واقعی او من اخبر عدل واقعی به عدالتهی، یا خبر عادل واقعی باشه یا یک شخص عادلی خبر بده که اون شخص عادل هست. بل یمکن، که این دیگه مال بحث رجال ماست دیگه، یه عادلی پیدا بشه خبر بده که اون شخص عادل، حرفش رو قبول میکنه. بل یمکن انصراف المفهوم به حکم الغلبه و شهادت تعلیل، یعنی بگیم که مفهوممون که دوش فقط خبر عادل اومده، غالبا عادل ها این شکلی هن. یا قرینه کنیم چی رو؟ تعلیل رو. تو تعلیل چی بود؟ شهادت تعلیل به مخافت الوقوع فی الندم. اون رو گفت چی؟ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، نخواهیم به ندامت بیفتیم. ملاک ندامت افتادن چیه؟ این کار غیر اطمینانی انجام بدیم. اون رو یا غلبه در عادل رو، اینکه عادل غالبا عادل ها اینن که اطمینان سازن، فاسق ولو اینکه، اونجا هم شیخ فرمود فاسق ولو اینکه در نگاه اولیه اطمینانی ایجاد کنه، اما دقت بشه به فسقش، اون اطمینان از بین میره. جناب شیخ میفرماید به خاطر غلبه یا به خاطر به قرینه تعلیل آیه ما بیایم چیکار کنیم؟ امکان داره که انصراف المفهوم الى صورت افادت خبر العادل، افاده کنه چه چیزی را؟ الظن الاطمئنانی به صدق کما هو الغالب مع القطع بالعداله. خب پس چی شد؟ شیخ گفت که ما باید اونها رو قید بزنیم به مفهوم آیه نبأ. مفهوم آیه نبأ چی به ما میداد؟ عادل میداد. ایشون میگه به قرینه تعلیل یا به حکم غلبه، به نظر هم میاد که مفهوم انصراف داره به عادلی که ظن اطمینانی ایجاد کنه برای ما. در نتیجه چیزی که سرجمع همه اینها حجت میشه، خبر عادلیه که مفید ظن اطمینانی باشه. فیسیر و حاصل و مدلول الآیات و یسیر و حاصل و مدلول الآیات اعتبار خبر العادل الواقعی به شرط افادتهی الظن الاطمئنانی و الفسوق. فسوق توضیح همون ظن اطمینانیه دیگه. خیلی خوب، نتیجه آیات این میشه. بل هازا ایزن منصرف و سائر الآیات، حتی نخواهیم هم تقیید بزنیم به اینها، خود اون آیات که بالا گفتیم اینها مطلقاً و شامل خبر عادل و غیر عادل میشه، شیخ میگه اونها هم بلکه میشه گفت انصراف به همین معنا دارن. یعنی وقتی که مثلا فسألو اهل الذکر که میگه بپرسید، یا مثلا خدمت شما توی همین یؤمن للمؤمنین، مثلا خب آدم فاسق رو کسی تصدیق نکنه یا بحث کتمان، در واقع وقتی رجوع به اهل خبره است، یا مثلا توی آیه ذکر که این شکلی بود، انصراف دارن به اینکه همین عادل مفید ظن اطمینانی باشه. و ان لم یکن انصرافا موجبا لظهور عدم ارادت غیرهی، اگرچه که انصرافش به نحوی نیست که ظهور ساز بشه، حتی یعار این لا نباید باشه، حتی یعارض المنطوق، یعنی منطوقش اینه که مطلقه و شامل عادل و غیر عادل میشه، اما یه انصرافی هم توش وجود شاید بشه پیدا که البته این انصرافه به گونه ای نیست که خدمتون که عرض کنم با موجب ظهور بشه، حتی یعارض المنطوق، حتی تا با منطوق بخواد معارضه کند، یعنی اینطوری انصرافه به گونه ای نیست که با منطوق معارضه کنه. حالا این چجور انصرافیه و آخه انصراف میخواست به ظهور برسه، چیزایی که قبلا داشتیم. حالا این تیکه عبارت مقداری متزلزله، توی بعضی از نسخه ها هم متعدد هست و عبارت هاش مختلفن، اما تا اون قبلش دیگه قطعیه، یعنی ما حاصل آیات اینن که حجیت خبر عادلی که ظن اطمینانی به ما میده. خیلی خوب، تا اینجا آیات تمام میشود و این شکلی شد که هیچ کدوم دلالت بر حجیت خبر واحد نداشتن. حالا انشاءالله در ادامه بحث دلالت سنت بر حجیت خبر واحد رو خواهیم خواند. و السلام علیکم و رحمت.